بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که قرآن کریم شیوه های مختلفی برای بیان و اثبات مسئله معاد به کار گرفته که به حسب ترتیب منطقی میتونیم اینها را به این صورت دسته‌بندی کنیم که در مرتبه اول اثبات میکنه که منکر معاد برهانی بر انکارش نداره و طرف را در معرض شک قرار میده. انکار جزمی از طرف میگیره. در مرحله دوم در مقام اثبات امکان معاد برمیاد که اون هم راه‌های مختلفی داشت. در مرحله سوم در مقام رد شبهاتی برمیاد که ممکن است در نفس این شبهات مانع از پذیرش معاد بشه. چیزهایی که دستاویز منکرین معاد ممکنه قرار بگیره، از جمله این که گفته بشه ماده بعد از این که روح ازش جدا شد قابلیت عود روح را ندارد و همینطور شبهه دیگری که به فرض این که ماده قابلیت داشته باشه فاعل هم باید قدرت داشته باشه. اینها را عرض کردیم با بیاناتی که متناسب با چنین شبهه هایی بود. از جمله شبهه هایی که ممکنه مطرح بشه اینه که وقتی بخواد روح برگردد به بدن باید معلوم باشه که کدام روح مال کدام بدن است. وقتی بدن ها متلاشی شد و در هم فرو رفت، قاطی شد و دیگه آثاری از شخصیت اون بدن باقی نموند، خدا از کجا میدونه که کدام روح مال کدام بدن است؟ و همینطور احیا و اعاده حیات برای انسان برای این است که به نتایج اعمالش برسه. این همه خلایق در طول تاریخ اعمال مختلفی در هر روز و شب انجام دادن، خدا چه میدونه که هر کسی چه عملی را انجام داده تا پاداشش رو بده. حاصل شبهه در علم است که آیا بعد از این که دانستیم خدا قدرت بر اعاده داره، ماده هم امکان پذیرش روح را مجددن داره، علم به این که کدام روح مال کدام بدن است و بعدم چه اعمالی انجام داده که پاداش یا کیفرش داده بشه، این علم ممکن است مورد شبهه قرار بگیره. در دو آیه بیانی هست که متناسب با چنین شبهه است. یکی سخنی که از فرعون نقل شده هنگامی که حضرت موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام او را دعوت به دین حق کرد که قوامش به توحید و معاده. فرعون پرسید فما بال القرون الاولا، تکلیف این گذشتگان چه میشه؟ این همه انسان هایی که زندگی میکردند و مردند و نابود شدند، اینا تکلیفشون چی میشه؟ این سوال شبیه سوالاتی است که از دیگر منکرین معادم نقل شده که ابا اون الاولون، ولی از پاسخی که به این سوال داده شده میشه استنباط کرد که جهت سوال با اون جهت که در سوالهای دیگر هست فرق داره. جوابی که به این شبهه فرعون، این سوال فرعون داده شده این است که قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میشه از این جواب استنباط کرد که جهت سوال فرعون این بوده که این گذشته ها که زندگی می کردند و مردند و خاک شدند، دیگه کی می دونه که کدام بدن مال کدام انسانه؟ علامتی دیگه برای اینها باقی نمونده، تشخصی نمونده، اینها همه قاطی شده. اون وقت در جواب می فرماید علمها عند ربی، خدا می دونه. ما اگر نمیدونیم و نمیتونیم تشخیص بدیم، این دلیل این نمیشه که خدا هم نمیدونه. اعمالی هم که اینها انجام دادن که بناس بعد از زنده شدن کیفر و پاداش اونها داده بشن، اونها هم معلوم بود. همه اینها در کتابی مضبوط است و خدا نه فراموش میکنه و نه گمراه میشه، اشتباه میکنه. آیه 51 و 52 سوره طه. در سوره قاف بعد از این که شبهه منکرین را نقل میکنه که اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید، بعد میفرماید که قد علمنا ما تنقص الارض منهم و لدینا کتاب حفیظ. از این آیه هم میشه استفاده کرد که شبهه ای درباره علم داشتند، یا دست کم یکی از وجوه شبهه شون مربوط به علم خدا بوده که این بدنها که متلاشی شد کی میدونه دیگه. میفرماد قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدونیم که زمین چه اندازه از اینها کم میکنه، یعنی بدن وقتی دفن میشه هی روز به روز ازش کاسته میشه، هی تحلیل میره، متلاشی میشه، خاک میشه. زمین که هی از بدن انسان کم میکنه، ما اینو میدونیم که این داره از بدن کی ده کم میکنه و جذب میکنه و زمیمه سایر اجزای عرب میشه. این اجزا از نظر ما پنهان نیست، مجهول نیست برای ما که کدام اجزای بدن مالکیه. ما میدونیم که زمین از هر بدنی چند اندازه کم میکنه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. بعد هم که زنده بشن میدونیم کدام بدن مال کدام روحه و اعمال اونها هم را میدونیم. و لدینا کتاب حفیظ، همه اینها ضبط و ثبت شده و جای اختلاط و اشتباهی نیست. مناسبت این مطلب با شبهه و استبعادی که منکرین معاد میکردن اینا ایجاب میکنه که در شبهه اونها، در اشکالاتی که در ذهنشون بوده، این هم بوده و جوابش به این صورت داده میشه که علم خدا احاطه داره بر همه اینها. خب بعد از اینکه شبهات منکرین برطرف شد، نه از ناحیه قدرت خدا برای اینها اشکال معقولی میمونه، نه از ناحیه علم خدا، نه از ناحیه شرایط قابلی، همه اینها شبهاتش پاسخ داده شد. یک شیبه دیگری را هم قرآن به کار گرفته، با اون این است که حوادثی را متذکر میشه قرآن که شباهت زیادی به مسئله احیاء در عالم آخرت داره. داستان‌هاییست، حوادث خاصیست در یک زمان خاصی واقع شده. کسانی که شاهد بودند و این جریان‌ها را دیدند برای اونها مؤید خوبی بوده برای پذیرش معاد. کسانی هم که بعدها مطلع بشن یا به وسیله کتاب‌های آسمانی و وحی الهی یا به وسیله مدارک تاریخی و نقل دیگران، اگر اطلاع پیدا کنن از این حوادث و درباره اونها بیندیشن، اونها هم میتونن مؤید خوبی برای امکان معاد پیدا کنن. یکی از این داستانها داستان اصحاب کهف. این داستان را همه میدونیم، آشنا هستیم دیگه، ذکر تفصیلش احتیاجی نیست. منظور نکته ایست که قرآن در نقل این داستان ذکر فرموده و روش تکیه کرده. می فرماید بعد از این که این جوان مردان در غاری پنهان شدند و اونجا خواب رفتند و 300 سال یا 309 سال از خوابشون گذشت، که گفتن 300 سال به اعتبار سنین شمسی است و 309 سال به اعتبار سنین قمری. بعد اینها بیدار شدند و احساس گرسنگی کردند و در سبب تهیه غذا بر اومدند و وارد شهر که شدند، کم کم مردم دیدن شهر تغییر کرده و مردم یه افراد تازه‌ای با شکل و قیافه‌های عجیبی مشاهده کردند و حس کنجکاویشون تحریک شد که اینا کیان، کجا بودن تا اومدند و اینا رو شناختند و بالاخره داستان مفصلی. در ذیلش می‌فرماید و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها. ما مردم را آگاهانیدیم نسبت به اصحاب کهف، مطلعشون ساختیم که اینها 300 سال زنده موندن در حال خواب تا بدانند که وعده خدا راست و بدانند که قیامت خواهد آمد. یعنی کسی که میتونه انسان را 300 سال بدون غذا و بدون اینکه عوامل طبیعی درش اثر بگذاره سالم نگر بداره. خواب حالتی شبیه مرگ، النوم اخو الموت. در آیاتی هم خواب و مرگ در کنار هم قرار گرفته و اینکه روح در حال خواب گرفته میشه شبیه این است که روح در حال مرگ گرفته میشه. وقتی دیدن انسان‌های ممکنه 300 سال زنده بمونن برخلاف مجاری طبیعت، اگر انسانی بخواد زنده بمونه یه روز، دو روز، سه روز خواب بمونه، بالاخره در اثر گرسنگی بیدار میشه و اگر بیدار نشه خواهد مرد، بدن دیگه زنده نمیمونه. بعد از یه هفته، 10 روز، شرسه به این که 300 سال بگذره و اینا احتیاج به غذا نداشته باشن، احتیاج به آب نداشته باشن. زنده نگه داشتن اینها مسلماً بر خلاف مجاری طبیعت و قوانین عادی طبیعته. کسی که قدرت داره چنین کاری را انجام بده چرا نتونه بعد از مرگ هم دوباره اینها را زنده بکنه؟ یعنی اگر بنا باشه که قدرت خدا تنها در مجاری قوانین طبیعت ظهور کند، چنین کاری نمی باید تحقق پیدا کند، چون قوانین طبیعت این را نمی پذیر. خدایی که چنین کار را کرده معلوم میشه قدرتش فوق مجاری طبیعته، میتونه بر خلاف اونچه قوانین عادی طبیعت اقتضا میکنه کارهای انجام بده. داستان‌های دیگری هست که نتیجه گیری ازش خیلی روشن‌تر از اینم هست و اون داستان‌های حیوان‌ها و انسان‌هایی است که از دنیا رفتن، مردند و دوباره در همین عالم زنده شدند. این بهترین شاهد است برای اینکه احیاء بعد از موت ممکنه. یکی از این داستان ها داستان بقره هست که سوره بقره هم به همین مناسبت به این نام نامیده شده و فقط در قرآن هم یک مرتبه این داستان ذکر شد. آیاتی که در این زمینه هست مروری میکنیم تا نکته ای را که قرآن کریم میخواد از این داستان استفاده بفرماید راجع به معاد متعرض بشه. خطاب به بنی اسرائیل میفرماید و اذ قلتم یا موسی، معذرت میخوام، و اذ قال موسی لقومه، آیه 67 سوره بقره تا آیه 73، و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. این داستان عجیبی است، در نوع خودش شاید بی‌نظیره. پیغمبری میاد در میان قومش، خطاب میکنه به مردم، میگه خدا دستور داده یه گاوی بکشید. بنی اسرائیل میگن مسخرمون کردی؟ اینم شد حرف؟ خدا دستور داده گاو بکشید؟ یعنی چی؟ شاید اگه ما هم بودیم همچی چیزهایی میگفتیم، مخصوصا بنی اسرائیل که خیلی هم بهانه گیر بودند. بهانه های بنی اسرائیل معروفه. پیغمبری اومده از طرف خدا میگه خدا گفته یه گاو بکشید. اینا حمله بر شوخی و مسخرگی کردن. اتتخذونا هزوا، ما رو مسخره کردی، گاو بکشیم چی؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، این کارهای جاهلانه رو من انجام نمیدم، پناه میدم میبرم به خدا از اینکه کار جاهلانه ای انجام بدم. دستوری است از خدا به من عام شده به شما بگم. گفتن خیلی چه گاوی بکشی؟ قالت علنا ربک یبین لنا ماهیه، گاوی که دستور داده بکشیم چه گاویه؟ قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون. فرمود این گاوی که شما باید بکشید یه گاوی است نه خیلی بچه ساله و نه گاو پیری است، گاوی است میان سال، عوان بین ذلك. باز تأکید فرمود حتما این کار را انجام بدید، فافعلوا ما تؤمرون. باز اینا سوال کردن که قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، این گاوی که باید بکشیم چه رنگ؟ قال انه یقول انها فقره، انها بقره صفراء فاقع لونها تسر و ناظرین، گاوی زرد رنگ، زرد خوش رنگ، نه خیلی کم رنگ و نه خیلی سیر، زرد روشن، رنگی که وقتی آدم میبینه خوشش میاد، از دیدنش کیف میکنه. فاق اون لونه ها تسر و ناظرین، این لونه ها فاعل فاق اون است نه مبتدا برای تسر رو. تسر رو ناظرین یعنی تسر رو البقره ناظرین. برحال بعد از اینکه خصوصیات رنگشم بیان فرمود، باز سوال کردن که ما بالاخره نفهمیدیم کدوم بقره رو باید ذبح کنیم. قالت علنا ربک یبین لنا ماهیه ان البقره تشابه علینا، گویا مثلا رنگ گاو های به این رنگ متعدد بود. باز اومدن سوال کن که مشخصات دقیق تری تعیین بشه که ما بدونیم یک گاو معینی است حتما اونو باید بکشیم. قال انه یقول، دنبالش هم داره، و انا انشاءالله لمهتدون، ان شاء الله به خواست خدا دیگه پیدا میکنیم این گاو را. در روایت داره که اگه ان شاء الله نمیگفتن باز هم براشون روشن نمیشد. اینجا که گفتن ان شاء الله المهتدون، جوابی که آمد دیگه مشخص کننده بود. قال انه یقول انها بقرتون لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمتون لا شیت فیها. گاویست که نه به درد شخ زدن میخوره، یعنی آموخته نشده برای شخ زدن، زیر بار شخ زدن نمیره، گاو سرکشی. لا دلولون تطیر الارض، نه یک گاو رامیست که زمین رو شخ بزنه، ولا تسقل حرف و نه اینکه آب کشی کنه برای زراعت، چون خیلی جاها زراعت را به وسیله گاو آب کشی میکردن از شاه و زراعت ها را آبیاری میکردن. یه گاو سرکشیه، زیر بار شخ زدن و آب کشیدن و اینها نمیره. مسلمتون را دو جور معنا کردن، یعنی گاویس رها شده، یا مسلمتون یعنی گاویس بی ای از سلامت گرفتن. لا شیعت فیها، خال خالی نیست، رنگارنگ نیست، رنگ زرد یک دست. وقتی این اوصاف را حضرت موسی بیان کرد، بنی اسرائیل گفتن قال الان جئت بالحق، حالا حرف حسابی زدی. دیگه کاملا مشخص شده بود که این گاو کدوم گاوه. فذبحوها و ما کادو یفعلون، بالاخره اینا رفتن گاو را خریدند و ذبحش کردند و خیلی براشون این کار سنگین بود، به این زودی ها زیر بار نمی رفتن. و ما کادو یفعلون، خب دستور خدا انجام گرفت، گاوی خریدند و کشتند. حالا چی شد؟ کنده او داستان اینجا پایان پذیرفته، ولی بعد اضافه می‌فرماید داستان دیگری را ذکر می‌کنه و ربطش میده به این داستان. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. شما بنی اسرائیل مرتکب قتل نفسی شدید. فدارأتم فیها یعنی گناه این جرم را به گردن همدیگه انداختید. تدافعتم، بنی اسرائیل دارای قبایلی بودند، حالا قبایل هم نمیشه گفت، عشیره هایی بودند، دارای اسباطی بودند، 12 طایفه بودند. زندگیشون زندگی ایلیاتی بود، هر طایفه ای در یک قسمتی در یک محلی زندگی میکردن، چادرهایی داشتن، گوسفندهایی داشتن، زراعت میکردن و محله های این اسباط مشخص بود. این محله یه طایفه بود، اون محله یه طایفه دیگه بود. بعد یه طایفه ای از اینها اومده بودند، یکی از افراد طایفه دیگری را کشته بودند و جنازه‌شو برده بودند انداخته بودند در یک محل دیگری که معلوم نباشه که قاتل کیه. قتلتم نفسا فدارأتم فیها. حالا منشأ این قتل چی بود؟ در روایات چیزهایی ذکر شده، کاری نداریم، در قرآن چون متعرض نشده ما هم کاری به این جریانات منشأ قتل نداریم. به هر حال قتلی واقع شد و مخفی کردند قاتل را و به گردن همدیگه انداختن. این طایفه گفت اونا کشتن، اون طایفه گفت اونا کشتن. فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا این راز را افشا خواهد کرد. خب حالا چگونه افشا میشه؟ فقل نضربوه به بعضها، گاو را کشید، حالا یک تیکه از اون گاو را بیاد بزنید به بدن این شخص کشته شده. در روایت داره، بعضی روایات که دم اون گاو را دستور دادن که گاو کشته شده را دمش را بردارن بیان بزنن به بدن این مقتول. فقل نضربوه به بعضها، این شخص مقتول را بزنید به پاره ای از اون گاو. کذالک یحیی الله الموتا، دیگه نداره که وقتی اینها زدن نزدن چی شد، فقط میفرماد کذالک یحیی الله الموتا. پیداست اینجا میتی زنده شده، ولی مناسبت نداره بفرماد کذالک یحیی الله الموتا. و یوریکم آیاتهی، و خدا آیات خودش را به شما نشان میده، لعلکم تعقلون، باشد که درباره اونها بیندیشید. در روایات داره که دم گاو را که زدن به بدن مقتول، مقتول زنده شد و قاتل خودش را معرفی کرد و به این وسیله اون راز کشف شد که فرموده بود والله مخرج ما کنتم تکتمون، به این وسیله اون راز کشف شد. قاتل را گرفتند و قصاص کردند. این داستان را بعضی از کسانی که به نام مفسر چیزهایی نوشتند تأویلاتی کردند. یه چیز خلاف عادتی است که خارق العاده است. در مقام برآمدند که توجیه کنند اینها را، مثل سایر معجزات و خارق العاده های قرآن را که تأویل های نادرستی کردن، در اینجا هم چنین کارهایی کردن، به صورت های مختلفی این داستان را مدخش کردن. در تفسیر المنار میگه که در میان بنی اسرائیل یک راهی برای کشف راز بوده، شبیه چیزهایی که امروز برای دروغ سنجی و اینها به کار میبرن. یک کارایی را، یک مقدماتی را انجام میدن، چه بسا نامربوط هم، برای اینکه اون شخصی که مجرم هست این دچار اضطراب بشه، ما از اون حالتش بفهمن که این مجرم بوده. و این همچه چیزیست، یک طریقه مرسومی بود در میان بنی اسرائیل که وقتی میخواستن قاتلا بشناسن، یک گاوی میگشتند و یک دومه گاوی میدادن دست افراد، میگفتن هر یکی از افراد این دومه دست بگیرن بزنن به قاتل، به مقتول. اون کسی که قاتل بود در این حالت دچار اضطراب میشد و میفهمیدن که این قاتل. و چیزی هم از تورات در این زمینه استشهاد کرده که یه همچه چیزی مثلا بوده در میان بنی اسرائیل. حالا صرف نظر از این که این روش آیا واقعا یه چیز معقولی است که انسان‌های عاقلی میان برای شناختن قاتل یه همچه کاری بکنه، و این واقعا راه اثبات جرمه که چیزی مثلا چوبی بدن به دست یکی و بگن بزنن به بدن این مقتول و از حالتش بفهمن که کی قاتله، چند اندازه میتونه کشف بکنه جرم را، اونم جرمی که میخوان قاتل را اعدامش کنن. با یه همچی چیزهایی میشه جرم را اثبات کرد؟ آیا این طریق مشروعی است؟ صرف نظر از اینا، با ذیل آیا و اینا هیچ ربطی نداره. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا میخواد رازی را کشف بکنه برای بنی اسرائیل. و این کاری بود که خودشون میکردن، ربطی به خدا نداره که این راز را کشف. بعد میفرماید که کذالک یحیی الله الموتا، شما راز قتل را به این صورت کشف کردید، دم گاو زدید به بدن یکی و معلوم شد، اضطراب پیدا کرد و معلوم شد این قاتله، این چه ربطی داره به احیاء موتا؟ و یوریکم آیاتهی، خدا آیات خودش را به شما نشان میدهد. چه آیاتیست؟ ربطی نداره با این داستان. بعضی دیگه که به فارسی تفسیری نوشتن در اونجا یک بیان بسیار ضعیف و از این نادرست‌تر ارائه داده، گفتن اصلا این چه مفسرین گفتن که این دوتا داستان رو به هم مربوط کردند و گفتن مسئله احیاء موتایی بوده و اینها مال برداشت های نادرستی بوده که از این آیات شد، درستی بوده که از این آیات شد. و ما باید دقت بیشتر در الفاظ آیات و معانی این الفاظ بکنیم تا ببینیم که حقیقت مطلب چیه. مثلا همه اینا خیال کردن که واقعا اومدن توی تیکه ای از گاو برداشتن و زدن به بدن این شخص. اگه این باشه باید بگیم که ضرب بعض الگاو بالمقتول، اگر دوم گاو را مثلا یا پای گاو را زدن به این شخص باید بگن ضرب بعض البقره بالمقتول، با اینکه آیه اینجوری نیست، میگه فضربوه به بعضها. اگه ما بخوایم معنی آیه بکنیم یعنی بدن اینا برداشتن دادن به تیکه از گاو. این چیز نامعقولیست، کسی هم اینا نگفته. اون چی بوده؟ گفتن که یه تیکه از گاو برداشتن زدن به این بدن، حالان که معنای لفظ آیه این نیست، معنیش اینه که اینا بزنید به بعضه. پس اصلا اون چه مفسرین گفتند با ظاهر آیه اصلا نمی‌سازه. این که هیچ. پس این داستانی که گفتن مفسرین به کنار. خب حالا اضربوه به بعضی‌ها یعنی چی؟ گفتن کلمه ضرب همش به معنی اینه که چیزی را بزنن به چیزی. ضرب معانی زیادی داره. در حساب هم ما میگیم ضرب، ضرب و تقسیم. ضرب حتما معناش این نیست که یک جسمی را بزنن به یک جسم دیگری. ضربهو به کذا، این در حساب اینا که وقتی میگن یعنی این را به حساب فلانی گذاشت. مثلا فرض کنید چند نفر بدهکار هستن، یک کسی میگه پولی میده به شما، میگه اینا بذار به حساب فلانی، یا چک میکشید میگه به حساب فلانی واریز کنید. این در عربی گفته میشه این ضربه بهی. اون وقت اضربوه به بعضها، ضمیر اضربوه به قتل برمیگرده نه به مقتول. به بعضها یعنی به بعض گاو، منظور اینه که این جنایت را به پای گاو بگذارید. بعضی ها بعض بقره پاشه دیگه، ما نمیگیم این مثلا این بدهی را بذار به پای فلانی. این اضربوه به بعضی ها یعنی این جنایت را بگذارید به پای گاو. حالا به پای گاو بگذاریم یعنی چی؟ این یه مطلب جامعه شناسی داریم و اون اینه که بنی اسرائیل در مصر مدت ها زندگی میکردن و با بت پرست ها اختلاط داشتن. بسیاری از بت هایی که مصری ها میپرستیدن شکل گاو بود و اینها یک علاقه مخصوصی به گاو پیدا کرده بودن، چون گاو اونجا مورد احترام بود، اینها هم علاقه شدیدی به گاو پیدا کرده بودن. میدیدن گاو موجود مقدسی است، محترمی است، مجسمش رو میسازن، پرستش میکنن. این در اصل معاشرت و روابط اجتماعی این روحیه گاو دوستی و گاو پرستی را در بنی اسرائیل به وجود آورد. شاهدش هم اینه که بعد از این که خواستن بت پرستی کنن عجل ساختن، گوساله ساختن، سامری گوساله ساخت و پرستش کردن. این حاکی از اینه که این روح بت پرستی در بنی اسرائیل بود. قرآن میخواد بگه به قول این آقا که همه جنایات از شرک ناشی میشه. چون مظهر شرک در اون وقت مثلا گاو بود، میگه همه این جنایات رو بذارید به پای گاو، یعنی همه این جنایات منشأش روح شرکی است که در شما وجود داره. اگر شما آدمای موحدی بودید، مخصوصا توحید اجتماعی داشتید، همه جامعه رو یکسان میدیدید، در مقام جنایت بر نمی اومدید. اینا همه این گناهان ریشه شرکه، منتها چون مظهر شرک در اون زمان گاو بود مثلا، میگه اینا رو بذارید به پای گاو، یعنی به پای بت بگذارید، به حساب بت بگذارید اینا رو. و قرآن یه مطلب بسیار عالی میخواد بگه، اینا چیه حالا یکی زنده شد و خبر داد و فلانه. میخواد این مطلب خیلی مهمی بگه که هر جنایتی در یک جامعهی به وجود میاد، این ریشه شرک، و تا مادامی که با شرک مبارزه نشه جامعه اصلاح نمیشه. و اما مسئله احیاء یحیی الموتا، اونم اینجوری که عوام میفهمند و اینا نیست، منظور احیاء جامعه هست. جامعه ای که مبتلا به شرک باشه، این جامعه مرده است، حیات نداره. اگر این روح شرک را از جامعه بگیرن، جامعه زنده میشه. خب خدا خواست این روح شرک از بنی اسرائیل بگیری، دستور داد گاو بکشید، گاو بکشید تا اینکه اون محبوب خودتون به دست خودتون کشته بشید، تا دیگه این علاقه به بت پرستی دیگه در دل شما باقی نمونه. به این وسیله شرک از جامعه بنی اسرائیل رخت بربست، دیگه سمبل شرک نابود شد، به دست خودشون کشته شد. جامعه ای که شرک ازش گرفته بشه، اون وقت حیات پیدا میکنه. کذالک یحیی الله الموتا، یعنی خدا جامعه را به وسیله مبارزه با شرک احیا میکنه. پس معنی آیه اینه، و این یه مطلب بسیار نفیس توحیدی و اجتماعی هست، و مفسرین نفهمیدن برای اینکه دقت نکردن در آیات. این هم یک وجهی است که برای این داستان ذکر. در اینجا ملاحظه فرمودید که مطالبی مسلم گرفته شده، یکی این که ضربه به بعضی، این معناش اینه که اینا بردارن بزنن دون. این را ما باید بهشون عرض بکنیم که به جای اینکه دیگران را متهم بکنید به اینکه زبان عربی آشنا نیستند، خوب بود که شما اقلا به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کردید یا از یک عرب زبانی می‌پرسیدید. این ضربه به بعضیه، یعنی حتما اینا باید بلند کنن بزنن به اون. این با آلت هست، با سببیه است. وقتی میگیم کتب تو بالقلم، این با چیه؟ یعنی وسیله کتابت قلم است. ضربه به بعضیه، یعنی اون وسیلهی که ضرب به واسطه اون حاصل شد، بعض البقره بود. در عربی گفته میشه ضربه به بعضی، مثل این که بگیم ضربه بالعصا، ضربت زیدن بالعصا، یعنی چی؟ یعنی زید رو بلند کردن زدن به عصا. شما برید خود عربی یاد بگیرید. اولا که مفهوم ضرب همینه، و این بای آلت هست و هیچ معناش نیست که اینو باید بزنن به اون. این تفریس عربیت هست. خیال میکنیم ما در فارسی هرچی عرض کنم لغت الفاظ که استعمال میکنیم عیناً باید تطبیق بکنه با عبارت عربی. حروف رابطی که استعمال میکنیم عیناً باید در عربی هم همینجور تطبیق بشه. بعضی از مترجمین دیدم وقتی مثلا این روایت رو معنا میکنند که سألته عن کذا، مینویسند که مثلا امام صادق را پرسیدم از فلان مطلب، اینا لفظ به لفظ ترجمه میکنه. هر لفظ، هر زبانی شیوه خاصی داره، باید مفهوم جمله را در اون زبان فهمید، بعد به قالب زبان دیگری ریخت، نمیشه لفظ به لفظ ترجمه کنه. سألتوه عن کذا را ما در فارسی میگیم این مسئله را از او پرسیدم، در عربی میگن سألتوه عن هذا المسئله، اما در فارسی میگم این مسئله را از او پرسیدم. اگه بخوام ترجمه به عربی کنیم نمیشه بگن سألت هذه المسئله عن کذا، معنیش میشه که مسئله را نشوندم اونجا ازش پرسیدم آقا شما راجع به فلان شخص چی میگید. خصوصیات هر زبانی رو بعد از اون زبان یاد گرفت، بعد برگردون به یه زبان دیگری. لح ترجمه لفظ به لفظ این هیچ وقت ترجمه صحیحی نیست. اینجا هم ضربه او به بعضیه، ما نمیشه اینا لفظ به لفظ ترجمه کنیم. به هر حال این راجع به ضرب، بعد ایشون فرمودن که ضرب معانی متعدد داره، یکشم ضرب است در حساب، بسیار ضربی در حساب داریم، یه عمل مخصوصی است و یه فایده ای داریم. شما در کدام عبارت عربی از کدام عرب زبانی یاد گرفتید که این مسئله فارسی را، این تعبیر فارسی را به کار ببرند که میگن این را به حساب فلانی زدم؟ اولا این عبارت در فارسی هم همچه تعبیر شایعی نیست که بگیم این را به حساب فلانی زدم، میگیم به حساب فلانی گذاشتم، اما نمیگیم اینو به حساب اون زدم. حالا به فرض این که در فارسی بگیم، در کدام عبارت عربی شما دیدید اینجوری استعمال بشه که بگیم این بدهی را به حساب فلانی زدم؟ بگیم ضربه به حساب کذا، اصلا اینجور چیزی در عربی به اصطلاح نده. چه دقتیست در این عبارت قرآنی که ضربه به بعضهی به بعضها، یعنی به حساب او گذاشته؟ تعبیری نداریم در عربی، تعبیر فارسیه، تازه فارسی درستی هم نیست. خب اون وقت حالا گذاشتیم به حسابش، این که میگیم در فارسی به پای او گذاشتم، در عربی هم میگن ضربه به رجلهی. وقتی میخوام بگیم مثلا این حساب، این را بذارین به حساب پای فلانی، شما تویش عبارت عربی دیدید که بگن این بدهی را بذارید به رجل فلانی، اضرب به رجلهی، چه عربیست؟ اون وقت بگیم این بعضم رجل است، رجلم که میگه بذاربهو به بعضها، یعنی مصداقش رجل بوده، یعنی اینو بزنید به پای او، به پای او بزنید یعنی چی؟ یعنی به حسابش بگذارید. خیلی خوب، از اینم گذشت. خب حالا این بقره ای که با این خصوصیات، رنگش چی باشه، شکلش چی باشه، چه سالی داشته باشه، این چه خصوصیتی شد که مظهر بت‌پرستی شد؟ اولا کی گفت که بت‌پرستی در مصر همیشه به شکل گاوپرستی بوده؟ گاوپرستی مال هندوستانه. به شکل‌های مختلفی بت‌ها می‌ساختن، به شکل‌های حیوانات، شکل‌های انسان، احیانا شاید بعضیش هم شبیه شکل گاو بود. این چه دلیلی شد که شرک در اینها به صورت گاو دوستی ظاهر شده بود؟ این مطلبی است باید با تاریخ اثبات کنید و هیچ راهی برای اثبات همچین مطلبی وجود نداره. خب حالا وقتی می‌خوان با گاو پرستی و با شرک مبارزه کنند، راهش اینه که میگن یه گاو بکشی. مگه گاو کم کشته میشد در عالم؟ شاید روزی ده ها گاو بنی اسرائیل میکشن، گوششان میخوردن. وقتی بگن یه گاوی بکشید، این وقتی که مبارزه شد با شرک و سمبل شرک از بین رفت و دیگه اصلا روح شرک پرستی، شرک و گاو پرستی از دلهای مردم کنده شد. به چی میگه یه گاو بکشید؟ شاید هر روز ده تا گاو میکشنیم. خب حالا بعد از همه اینا، آیا هر قتلی ناشی از شرکه؟ اونم بت پرستی و گاو پرستی؟ چه ربطی داره به هم؟ بت پرستی یه مسئله است، گاو پرستی یه مسئله است، اختلافاتی که موجب به قتل میشه روی حسادت، روی اغراض مادی، مسئله دیگری است. چه ربطی داره به هم؟ چه منطقی است که یک ارتکاب یک جنایتی این در اصل روح گاو پرستی و گاو دوستی است که شما دارید؟ اینو بگذارید به حساب گاو. خب حالا به فرض این که بگیم بله اینم از راهی از شرک است و شرکم مظهرش گاو پرستی بوده و اینا، خب باید بذارم به حساب گاو یا باید بذارم به حساب گاو پرستی مردم؟ گاو بیچاره چه گناهی کرده بود که این جنایت رو بذارید به پای گاو؟ به پای گاو بذارید یعنی گاو مجرمه. گاو چه بود گناهی کرده بود بیچاره؟ خب حالا میرسیم زیل آیه کذالک یحیی الله الموتا. خب داستان والله مخرج ما کنتم تکتمون چی شد؟ میفرماد و اید قتلتم نفسا فدارعتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. اینا قاتل را مخفی کرده بودن و خدا میگه من اظهارش میکنم، افشا میکنم. خب چجونه افشا شد؟ همین که بگه به پایگاه بذارید افشا کردیم ما این راز را. چی بود؟ گفتیم این جنایت را بذارید به پای گاو، کشف شد دیگه. بعد در ذیل آیه می فرماد کذالک یحیی الله الموتا، خدا مرده ها را اینجوری زنده می کنه. چجور مرده ها را زندگی می کنه؟ زنده می کنه؟ میگه این جنایت را بذارید به پای گاو، مرده ها زنده می شه، جامعه زنده می شه. چطور؟ گفتیم بذارید به حساب گاو، جامعه زنده شد دیگه. میگید نه، خود شما بگید در جامعتون ببینید زنده میشه یا نه. هر وقت یک جامعه دیدید مرده هست بهش بگید آقا این جنایت رو بذارید به پای گاو، زنده میشه. به هر حال خیلی مایه تأسفه که کسانی به عنوان تفسیر قرآن، اونم در یک کشور اسلامی در جایی که حوزه های علمیه هست، دانشمندان هستن، این چرندها را به عنوان تفسیر قرآن بنویسند و منتشر کنند در تیراژ های وسیع و مردم هم استقبال کنند و به عنوان یک تفسیر مطلوبی بخرند و بخونند و هیچ کم حرف نمیزنند. بله، کسی که انصافی داشته باشه، با عربیت آشنا باشه، داستان را مطالعه کنه، غیر از همونی که روایات میگه مفسرین فرمودن چیزی دیگری از این آیه به دست نمیاد. داستانیست مقدمتن خدا دستور فرموده گاوی بکشن تا اینکه خوب براشون روشن بشه گاو خودشون کشتن دیگه حیات نداره، چشم بندی نیست. ببینند یه گاوی مرده، خودشون سرش رو بریدن، جانش در اومد، گوشش هم خوردن، تموم شد مثلا. حالا میگن اینم یه جزئی از این گاو که هیچ ارزشی نداره، دوم گاو اینا بزن به بدن یک مقتولی به اذن خدا زنده میشه. برای اینکه ببین زنده کردن مرده تابع شرایط مادی نیست، خدا وقتی اراده کند به وسیله یه چیز بی جان بی ارزشی یک انسان کشته شده میتی را زنده میکنه. هیچ رابطه‌ای بین این دوتا نیست، بین دوم گاو و زنده شدن این. خدا میخواد بهتون نشون بده که خدا وقتی اراده میکنه با زدن دوم گاو به بدن یک کسی کشته زنده میشه. ما چگونه شما میخواد منکر معاد باشید؟ کذالک یحیی الله الموتا، مرده هم رو خدا همین جور زنده میکنه، یعنی نه طبق اسباب عادی و طبیعی. اینجور نیست که مثلا وقتی مرده ها مردن دوباره کم کم گیاهی در زمین بروید و گیاه کم کم حیوانات تکسلولی به وجود بیاد و اینا دوباره رشد کنند و مراحلی را بگذرونند و در طول میلیون ها سال دوباره انسانی به وجود بیاد مثلا. این حرفا نیست. زنده کردن مردگان روز قیامت حساب دیگری است، نظام دیگری داره، تابع اسباب طبیعی و این جهانی نیست. ببینید خدا چجور این مرده را زنده کرد، روز قیامت هم هر جور اراده کنه مرده ها را زنده میکنه. این کذالک یعنی ببینید بدون اسباب عادی، معناش این نیست که روز قیامت هم گاوها رو میکشن، به دمای گاوها میزنن و بدنها زنده میشن. جهت تشبیه این است که اسباب طبیعی و عادی در کار نیست، اراده خداست که منشأ حیات میشه. و یوریکم آیاتهی، آیات شما رو بهتون نشون میده، ببینید با چشمتون لعلکم تعقلون. اما اگه کسی عقلی داشته باشه، کسی عقل نداره میگه ازربوها به وضع این بزنی به پای گاو. وقتی لیاقت درک نباشه در انسان، زیغ در قلب پدید اومده، مرض در دل انسان پدید اومده، آیات به این روشنی رو اینجور تعبیر میکنه. به هر حال این یکی از جریاناتی است که قرآن ذکر می‌فرماید و نتیجه معاد ازش می‌گیره، کذالک یحیی الله الموتا. موارد دیگری هم هست، از جمله باز در سوره بقره مربوط به بنی اسرائیل، آیه 21 معذرت می‌خوام، آیه 55 و 56 سوره بقره. اون آیه که قبلا گفته بودم 55 و 56 اشتباه بود، اون آیه 21 سوره کهف بود، کذالک اعثرنا علیهم، اون آیه 21 سوره کهف بود. اینی که حالا میخوام عرض بکنم 55 و 56 سوره بقره است. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهره فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون. اومدن پیش حضرت موسی بعد از اون همه معجزاتی که در مصر دیده بودن، غرق شدن فرعون، اون معجزات کذایی، ید و بیضا، عصای موسی، نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان، حالا که اومدن دو در یک جای سکونت پیدا کردند و آرامشی و میخوان زندگی کنند، میگن که تو میگی ما من پیغمبر هستم و خدا با من سخن میگه و این حرفا، ما اینا رو قبول نداریم. وقتی قبول میکنیم که ما خدا رو ببینیم و ببینیم که با تو حرف میزنه، اون وقت میفهمیم که تو پیغمبر خدایی، ولی ما هرگز قبول نمیکنیم تو پیغمبری. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک، هرگز ادعای تو رو ما قبول نخواهیم کرد، حتی نرالله جهره، تا آشکارا روشن خدا رو ببینیم. اونم نه یه صورتی که قابل مثلا توجیهی باشه، یه رؤیت معنوی باشه، یعنی نه، نرالله جهرتن، همینطور که اجسامو میبینیم. خدا رو هر وقت ما اینجوری دیدیم و قبول میکنیم که خدایی هست و تو هم پیغمبرش هستی و این حرفا، ولا لن نؤمن لک. خب با این مردم چی بگه؟ با چی جور باید اینو معامله کرد؟ دلیل و برهان است و این همه معجزات حضرت موسی آورد. قبلا انتظار حضرت موسی رو میکشیدن، در کتابهای آسمانی قبلی بشارت ظهور موسی را داده بوده. این همه دلیل و بیاناتی که خدا به دست حضرت موسی ظاهر کرد، تازه اینا حرفشونه. آیا اینا هیچ علاج دیگه ای دارند غیر از مرگ؟ فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون، صاعقه نازل شد اینا هلاك شد. حضرت موسی درخواست کرد از خدا که اینا رو دوباره زنده کنی. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، باز هم دوباره شما رو زنده کردیم، باشه که دست از این ناسپاسی و نافرمانی بردارید و سر به راه بیارید. اشاره است به این که اون کسانی که در اثر صاعقه از دنیا رفته بودند دوباره خدا اینها رو زنده کرد. این بهترین نشانه است برای اینکه میشه کسی بمیره و دوباره زنده میشه. موارد دیگری هم هست که وقت گذشته انشالله در جلسه آینده بقیه موارد هست. صلی الله علیه و آله و سلم.